أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعضی ها توهم کردن که اگر متعلق امر نهی را طبیعت کلیه بگیریم، قبلا بحثش گذشت، آیا متعلق اوامر و نواهی کلیات است یا افراده، قبلا گذشت. بعضی ها توهم کردن که اگر چنانچه متعلق اوامر و نواهی را تبایع کلیه بگیریم، نزاع در اجتماع امر و نهی جا دارد. آیا صلات در دار غصبی هم واجب است هم حرام؟ یا نه نمیشه هم واجب باشد هم حرام؟ نزاع جا دارد. حواستون جمع چه گفتم؟ توهم شده است که بنابراین در محل بحث ما جای نزاع هست. یکی بگوید که بله یجوز اجتماع امر و نهی، یکی بگوید لا یجوز اجتماع امر و نهی، نزاع جا دارد. اما اگر متعلق اوامر نواهی را افراد بدانیم، اصلا نزاع جا ندارد. بدیهی است که لا یجوز اجتماع الامر و النهی، چرا که فرد، میدونید چیه فرد؟ فرد یعنی موجود واحد مشخص، و موجود واحد مشخص که تشخصات هم جزو مأمور به منهی عنه باشد دیگه. فرق تعلق اوامر نواهی به تبایع با تعلق اوامر نواهی به افراد فرقش چه بود؟ اونجا گفتیم که آیا تشخصات فردیه داخل در مأمور به و منهی عنه هست یا داخل نیست. خب اصلا نزاع جای پا ندارد، چون بدیهی است که موجود واحد مشخص نمیتواند هم مأمور به باشد هم منهی عنه. بعضی ها چنین توهم کردن، باز تکرار بکنم که در ذهنتون مرتکز بشه، آماده به جواب باشیم. توهم کردن که اگر متعلق اوامر و نواهی را تبایع بدانیم، نزاع در ما نحنفی جای پا دارد. نزاع بکنیم آیا صلات در دار غصبی بله وجوب حرمت اینجا جمعه یا وجوب حرمت جمع نیست، نزاع جا دارد. اما اگر متعلق اوامر نواهی را افراد بدانیم، اصلا نزاع جای پا ندارد، چرا که لا یعقل شیء واحد مشخص دو حکم داشته باشد. نزاع جای پا ندارد. بعضی اینجور توهم، بعضی ها جور دیگر توهم کردند، گفتن اگر متعلق اوامر و نواهی را تبایع بدانیم، نزاع معنا ندارد، مسلمن یجوز الاجتماع، اجتماع جایزه دیگر، به جهت اینکه در وجود واحد دو تا طبیعت تحقق دارد، طبیعت صلات، طبیعت غصب. متعلق اوامر نواهی هم که تبایع دیگر، خب در وجود واحد دو طبیعت بله تبایع دارد، دو طبیعت اجتماع دارد، خب یجوز نزاع معنا ندارد. صاف بگو یجوز الاجتماع، اجتماع جایزه. اگر متعلق اوامر نواهی را افراد بگیریم، بازم نزاع معنا ندارد. صاف بگو لا یجوز، اجتماع جایز نیست، چرا که وجود واحد مشخص نمیتواند به حکم داشته باشد. متوجه شدید توهم قبلی با توهم بعدی فرقش چی شد؟ توهم قبلی این بود که بناهن علی طبیعه نزا جا دارد، نزا جا دارد. بناهن علی الفرد نزا جا ندارد، بلکه مسلمن لا یجوز الاجتماع. توهم راجع به این بود که نزا جا دارد یا جا ندارد. بنابر طبیعت نزا جا دارد، بنابر فرد مسلمن لا یجوز، نزا جا ندارد. توهم دوم میگد که اصلا چه قائل به طبیعت باشید، چه قائل به فرد باشید، نزا جا ندارد. اگر قائل به طبیعتی مسلمن یجوز الاجتماع، چه نزا؟ اگر متعلق اوامر نواهی را فرد بگیرین، مسلمن لا یجوز، لا یجوز الاجتماع، چه نزا؟ پس علی کل القول نزا جا ندارد. اونها که طبیعی هستن صاف بگوین یجوز، اونها که فردی هستن صاف بگوین لا یجوز. نزا بله معنا ندارد. تفاوت این دو تا توهم کاملا روشن شد. در هدایه هم توضیح دادم تفاوت این دو توهم را در این رابطه. مرحوم آیه آخوند می فرماین و تحقیق این که نزا سرچشمه دیگری دارد. نزا سرچشمش اینها نیست که متعلق اوامر نواهی تبایع یا افراده. نزا در این مسئله سرچشمه دیگری دارد و اون این است که آیا تعدد جهت یکدی، تعدد جهت شیء واحد را دو شیء می کند یا نه. سال مسئله اینجاست، اون که مورد نزاست، این مورد نزا. تعدد الجهت یجدی، یجدی یعنی شیء واحد زو جهتین. نگاه نکن که شیء واحد دو شیء، تعدد جهت یجدی. یا این که نه، تعدد الجهت لا یجدی، تعدد جهت شیء واحد را دو شیء نمی کند. هزار تا جهت هم داشته باشد، وجود واحد است و شیء واحد. سلات در دار قسمی شیء واحد. نزاع اینجاست. توضیح بیشتر، اگر گفتیم تعدد جهت یجدی، شیء واحد که جهتش متعدد شد، در واقع دو شیء طبیعی هم باشد یجوز الاجتماع، فردی هم باشد یجوز الاجتماع. طبیعی باشد یجوز الاجتماع از این جهت که با وجود واحد دو طبیعت میتواند تحقق پیدا بکند. طبیعت دیگر، با وجود واحد دو طبیعت میتواند تحقق پیدا بکند. بنابراین که تعدد الجهتی یجدی، چون جهت متعدده، این در واقع دو موجوده، یک موجود نیست، دو موجوده. خب پس دو تا طبیعت در یک وجود تحقق پیدا می کند، یجوز الاجتماع. این مال اگر فردی شدید، گفتید متعلق اوامر نواهی فرده، خب این فرد واحد مشخص خارجی، بنابراین که تعدد جهت یجدی، مجمع الفرده، کلمه را حفظ بکنید، مجمع الفرده. درست علی الظاهر یک شیعه، اما چون جهتش متعدده و تعدد جهت شیء واحد را دو شیء می کند، این در واقع مجمع الفردین، مجمع فردینه. پس بازم یجوز الاجتماع. نزاع سر اینه، اگر تعدد جهت یجدی چه طبیعی باشد و چه فردی، یجوز الاجتماع. طبیعی باشد که معلومه با وجود واحد دو طبیعت محقق میشه، یکی واجب یکی حرام. فردی هم باشد که شیء واحد مشخص خارجی، یکون مجمع الفردین، مجمع دو فرد، هم فردون للصلات هم فردون للغسل. اما اگر تعدد جهت را مجدی ندانستید، نه شیء واحد واحده، ولو هزار جهت هم داشته باشد، یک شیء دو شیء نمیشه، یک شیء یک شیء، در یک شیء وجوب حرمت جمع نمیشه، چه طبیعی باشید چه فردی. طبیعی باشید چرا جمع نمیشه وجوب حرمت در شیء واحد؟ به جهت اینکه اگر چه دو طبیعت با یه وجود میتواند محقق بشه، ولی بالاخره وجود واحده دیگه. حالا دو طبیعت با این محقق بشه نشه، وجود واحده. چون وجود یکیست، خارجیت یکیست، در خارج یه وجوده، تعدد جهت هم که یه شیء را دو شیء نمی کند، پس لا یجوز اجتماع امر نه. ولو طبیعی هستید، وقتی تعدد جهت به درد نمی خورد، همون وجود واحد بودن مانع از اجتماع امر نهی است. حالا دو طبیعت با یه وجود محقق بشه نشه، تأثیری نداره. فردی هم باشد لا یجوز الاجتماع، به جهت اینکه وقتی تعدد جهت مجدی نشد، شیء واحد مشخص، این یک شیء است، نمیتواند هم وجود داشته باشد هم حرمت داشته باشد، لا یجوز. پس اینکه علما نزاع دارند در اجتماع امر و نهی، نزاع دارند، این نظام مربوط به اون بحث نیست که متعلق اوامر نواهی تبایعه، یه جور نتیجه بده افراد، یه جور نتیجه بده. نه، نظام منشأ دیگری دارد و اون همین که گفتم، هل تعدد الجهت یجدی، شیء واحد را دو شیء می کند یا نه. اگه شیء واحد را دو شیء می کند، یجوز اجتماع امر نهی، طبیعی باشه یا فردی. یه شیء را دو شیء نمی کند، همین یه شیء یک شیءه، ها، لا یجوز اجتماع امر نهی، طبیعی باشه یا فردی. نزاع اونجاست، اشتباه نکنید. مسئله تمام بحمدالله تعالی. مسئله بعدی را شروع بکنیم که حفظش و دقت در او بر همگان لازمه، چون از این به بعد این مطلب مکرر ذکر خواهد شد، مطلب عمیق دقیق. و اون این که صلات در دار غصبی به نام اجتماع امر و نهی مورد بحثه، در صورتی به این اسم مورد بحث است، به اسم اجتماع امر و نهی، در صورتی به این اسم مورد بحث است، ملاک صلات و ملاک غصب در این مجمع وجود داشته باشد. بگیم همانطوری که صلات بدون غصب ملاک وجوب را دارد، صلات توأم با غصب باز ملاک وجوب را دارد. صلات از ملاکش جدا نیست، چه بدون غصب انجام بگیرد چه با غصب انجام بگیرد. همچنین غصب مفسده را دارد، چه بدون صلات محقق میشه این غصب، مثل غصب های دیگر که تو هم با صلات نیست، چه با صلات محقق بشود، ملاکش دارد، از صلات ملاک وجوب را دارد مطلقا، چه بدون غصب انجام بگیرد چه با غصب. غصب ملاک حرمت را دارد، چه با صلات انجام بگیرد چه بدون صلات. روی این اساس که صلات و غصب ملاکشون هست حتی در ماده اجتماع، به این اساس مسئله اسمش مسئله اجتماع امر و نهی است. هل یجوز اجتماع الامر و نهی او لا یجوز؟ بر این اساس که هر دو ملاک را دارد، صلات در دار غصبی هم ملاک صلاتیت در او هست هم ملاک غصبیت در او هست، مصلحت و مفسده هر دو هست. روی این اساس به نام اجتماع امر و نهی مورد نزاست که یجوز اجتماع یا لا یجوز. حالا که هر دو ملاک را داره، اگر گفتیم یجوز الاجتماع، خب صلات در دار غصبی هم واجبون هم حرامون. اگر کسی در دار غصبی نماز خون، هم وجوب را امتثال کرده و هم حرمت را معصیت کرده. ملاک هر دو هست، اجتماع هم جایزه، میشه یک شی هم واجب باشه هم حرام میشه. خب پس این هم واجب و هم حرام. اگر گفتیم نه اجتماع جایز نیست ولو هر دو ملاک را دارد، ولی نمیشه شیء واحد هم وجوب داشته باشد هم حرمت، ولو ملاک وجوب و ملاک حرمت در ماده اجتماع هست، اما دو تا حکم نمیاد اسمش میگن تزاحم الملاکین، دو تا ملاک با هم تزاحم دارن. ملاک صلات میگوید از من متابعت بکن، ملاک غصب میگوید از من متابعت بکن، بهش میگن تزاحم الملاکین. اگه اجتماع را جایز ندانیم تزاحم الملاکین، در تزاحم ملاکین چیکار میکنه؟ مثل این گاز غریقین، دو نفر دارن تو آب غرق میشن، هر کدوم ملاک خود را دارد، اونم ملاک این گاز را دارد، اینم ملاک این گاز را دارد. حالا صلات در دار غصبی هم ملاک صلات را دارد هم ملاک بله غصب را دارد، هر دو را نمیتونه انجام بدی. این دو تا ملاک ها با هم تزاحم میکنن. در تزاحم چیکار میکنن آقا؟ اول ملاکین فکر میکنن ببینیم کدومش ملاکش قوی تره. چنانچه اگر دو نفر تو آب غرقن که هر دو را نمیتونی نجات بدی و هر دو دارای ملاک است، تزاحم الملاکین چیکار میکنی؟ اون که اهم است. مثلا دو نفر دارن غرق میشن، یکی آدم فاسقیه یکی آدم خوبیه، تزاحم الملاکین قوت با اون که آدم خوبیه ملاکین قوی تره، اینه نجات بده ملاک اون یکی به هدر بره. اقوال ملاکین، حکم تابع اقوال ملاکین خواهد بود. اقوا هر کدوم باشد، در مقام ثبوت بحث میکنیم، در مقام اثبات بعدها انشالله. تصور، در مقام تصور اینجوری مسئله، اگه هر دو ملاک را دارد اجتماعی هستید هم واجب هم حرام، هر دو ملاک را دارد اجتماعی نیستید تزاحم الملاکین است. در تزاحم الملاکین هر کدوم اقوا ملاکن شد او برنده است، حکم تابع اوست، اون یکی به هدر ثبوتن برنده است. اگر مساوی هم ثبوتن نخیر، این دلله هر دو تکفت المیزان مساوی ملاک این و ملاک او مساویان، یرجع الى حکم سالس. بله دیگه نه وجوب و نه حرمت، چون ملاک هاش مساویه و تزاحم ملاکینه، هم وجوب از بین میره هم حرمت از بین میره. یجیء حکم سالس، این شیء باید حکم سالس باشه باشد. حکم سالس من کراهتین او استحبابین او اباحتین، بالاخره حکم سالس، این دوتا حکم به هدر خواهد رفت. پس نزاع در اجتماع امر و نهی در صورتی است که ملاک امر و ملاک نهی در ماده اجتماع هر دو باشد. وقتی هر دو باشد، اگر اجتماعی شد که هم واجب هم حرام، اجتماعی نشده تزاحم الملاکین اقوال ملاک برنده، اقوا نبود حکمون ثالث، حکم ثالث. اما اگر در صورت اجتماع، در ماده اجتماع بگویم نه، احدهما ملاک دارد، یکی اصلا ملاک ندارد، اون حکم دیگری دارد، فردا انشاءالله تعالی. چه آقا؟ آها، تساقط انسان مخیره، هر کدوم شو، هر کدوم را خواست دیگه، مخیره، انشاء این، انشاء اون، یکی حکم ثالث بعد، حکم ثالث میاد دیگه. حکم ثالث هم میدونید روی چه اساسی میاد؟ حکم ثالث که میگوییم ملاک ها مساوی هم، بله، وجوب رفت و حرمت رفت، حکم ثالث بیاد. حکم ثالث چجور بیاد؟ یه مقدار ملاک وجوب مزیت دارد، یه مقدار میشه مستحب، این عمل میشه مستحب، به خاطر اینکه یه مقدار ملاک حرمت میچربد، میشه کراهت. نه اصلا تفاوتی نداره، که کفت المیزانه، یه عملی که صلاح و فسادش مساوی مساوی باشد در عالم حکمش چیه؟ اباحه دیگه، میشه اباحه، مباح از روز فعل رو میاد. خب السابع انه ربما یتوهم تارتن، بعضی ها چنین توهم کردن، توهم دیگه، ان النزاع فی الجواز و الامتناع، آیا اجتماع امر نهی جایز است یا نه که سرش نزاع داریم، این نزاع یبتنی علی القول بتعلق الاحکام بالتبایع، مبنی بر این است که بگوییم احکام رفته روی تبایع، روی این مبنا نزاع داریم که یجوز الاجتماع یا لا یجوز الاجتماع. چی گفتیم؟ النزاع، النزاع یبتنی بر اینکه احکام برد روی تبایع، اون وقت نزاع جا دارد. و اما الامتناع علی القول بتعلقها بالافراد فلا یکاد یخفا، اما اگر گفتیم احکام به افراد تعلق میگیرد نه به تبایع، مسلم است که امتناع دیگه جای نزاع نیست، ممتنع دیگر. و اما امتناع علی القول بتعلق الاحکام بالافراد، امتناع لا یکاد یخفا، بر همگان روشن است که اجتماع امتناع دارد. چرا؟ ضرورت لزوم تعلق الحکمین به واحد شخصی، چون شیء واحد مشخص که نمیتواند دو حکم داشته باشد. لا نزاع در امتناع، این یه توهم، ولو کان ضابطی علی هذا القول، بنابر این قول که احکام رفته روی افراد، ولی احکام رفته روی افراد ولو شیء واحد زی جهتین هم باشد، مسلم است که لا یجوز الاجتماع، شیء واحد شخصی نمیتونه دو حکم داشته باشد. این یه توهم آقا، به نام این توهم اسمش چی بود؟ بنابر یک قول نزاع جا دارد، بنابر یک قول نزاع جا ندارد، نزاع نزاع نزاع. و اخرى توهم دیگر، ان القول بالجواز مبنی على القول بالتبایع، اگر قائل به طبیعت هستید، یه بارگی قائل به جواز باشید، نزاع معنا ندارد، یجوز، صاف بگو یجوز. چرا؟ لتعدد متعلق الامر و نهی ذاتن علیهی، چون بنابراین متعلق امر یه طبیعت است، متعلق نهی طبیعت دیگری است و دو طبیعت در یه وجود جمع میشه دیگر. صاف بگو یجوز و نزا چیه؟ اگه طبیعی هستی بگو یجوز و الاجتماع. والقول بالامتناع علی القول بالافراد. اگر افرادی هستی صاف بگو لا یجوز و الاجتماع. نزا چیه؟ پس علی کل القول نزا معنا ندارد. طبیعی باشی یا فردی باشی نزا نکنید. طبیعی صاف بگد یجوز، فردی صاف بگوید لا یجوز. توهم اول با توهم دوم فرقش خوب روشن شد. لاتحاد متعلقه ما شخصا خارجی یا چرا صاف بگو لا یجوز؟ چون متعلق امر نهی یکیست، اونم یکی شخصی، واحد شخصی خارجی، فردم واحد، فرد واحد، مسلم لا یجوز دیگر. مرحوم خواند می فرماید و انت خبیر به فساد کلت توهمین. ما شاء الله شما اهل خبره اید، می دانید این دوتا توهم هر دو فاسده. چرا؟ چون آقا جون منشأ نزاع این حرف ها نیست که، منشأ نزاع این است که تعدد الجهت یجدی اولا یجدی. و انت خبیر به فساد کلت توهمین فإن تعدد الجهت، تعدد الوجه إن كان يجدي. اگر تعدد جهت شیء واحد را دو شیء می کند، به طوری دو شیء می کند که لا یضر معه الاتحاد به حسب الوجود و الایجاد، به حسب وجود ایجاد یکی بودن مضر نیست، ولو به حسب ایجاد وجود یک شیء، ولی در واقع دو شیء، چون دو جهت دارد دو شیء است. این کان یجری شیء واحد، اگه دو شیء میشه به طوری که ضرر نمیزند با این دو شیء بودن، الاتحاد به حسب الوجود و الایجاد. اگر یجری لکان یجری ولو علی القول بالافراد. طبیعی هم باشی یجری، افرادی هم باشی یجری، چون در واقع دو شیء دیگر. فإن الموجود الخارجی، موجود خارجی ولو فردی هستی ها که احکام رفته روی افراد، موجود خارجی موجهی به وجهین یکون فردن لکل من الطبیعتین. اسمش را میگویم مجمع الفردین، ولو شیء واحد مشخص خارجی ولی مجمع الفردین. فردین موجودین به وجود واحد، دو فرد است، دو موجود با یک وجود، دو موجود با یک وجود. فکما لا یضر وحدت الوجود به تعدد طبیعتین، همچنان که اگر طبیعی باشی وحدت وجود صدمه نخواهد زد، چون دو طبیعت، یکی واجب یکی حرام. کذالک لا یضر به کون المجمع اثنین بما هو مصداق و فرد لکل من الطبیعین، همچنین وحدت وجود ضرر نمی زند به بودن مجمع دو به ما هو مستاگون و فرد لکل من الطبیعتین، صدمه نمی زند. صاف می توانید بگوید این موجود واحد مشخص خارجی مجمع الفردین، مجمع لفرد طبیعتین. و الا اما اگر تعدد جهت را مجدی ندانستیم، نخیر، تعدد جهت به درد نمیخورن. شیء واحد شیء واحد است، ولو هزار جهت داشته باشد واحد. حتی ولو الا لما کان یجدی، پس بابا تعدد جهت به درد نمیخورن. حتی علی القول بالتبایع، چه افرادی باشی چه تبایعی باشی، تعدد جهت به درد نمیخورن. کما لا یخفا، چرا؟ تبایعی باشیم چرا به درد نمی خورد؟ لوحدت طبیعت این وجودن، چون ولو دو طبیعت ما وجودن یکیه دیگر، و اتحادی ما خارجن، این دوتا وجود خارجن، ولی این دوتا طبیعت خارجن، متحدن دیگر. مطلب تمام شد آقا. تکرار بکنیم مطلب را، این تکرار مطلب. فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجوداً، یگانه بودن صلاتیت و غصبیت در صلات در دار غصبی، یگانه بودنش وجودن، فکما ان وحدت فلان و فلان وجودن، این وحدت وجودی غیر و وائر به تعددهما ضرر نمی زند دو شی بودن را، و کونهما طبیعتین، این دوتا دو طبیعت باشد صلات و غصب و امر نهی جمع بشه، کذالی که وحدت ما و گفل خارج یکی بودن موجود خارجی، وحدت ما و گفل خارج، ما و گفل باشد من خصوصیات صلات فی الدار المغصوبه، افراد صلات در دار مغصوبه، کذالک وحدت ما و گفل وجودن، وجودن ما و گفل یکیست، غیر زائر بکنی فردن للصلاة و فردن للغصب، مجمع الفردین، این یک شی هم فرد باشد بر صلاة، فیکون مامورم به هم فرد باشد بر غصب، بشود منهیان، فهو علا وحدتهی وجودن، پس این یک شی با این که یه وجود بیشتر نیست، بنابر تعدد جهت یجدی، یکون اثنین در واقع دو شی است، یکونهی مستوگن لطبیعتین، مجمع الفردین است، فلا ترفع. از سومه مطلب هشتم، لا یکاد یکون من باب الاجتماع، صلات در دار غصبی نخواهد بود از باب اجتماع امر و نهی، الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات حکمهی مطلقا، مگر قائل بشویم بر این که کان فی کل واحد در هر یک از متعلقه ایجاب و تحریم صلات و غصب یکون و لا یکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد منات و حکمه، هم در صلات منات و حکمش هست، هم در غصب منات و حکمش هست، منات ها هست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی فی مورد الاجتماع، حتی در مورد اجتماع هم صلات غصب ملاکشون محفوظه، هم ملاک صلات هم ملاک غصب، اون وقت بهش میگن اجتماع یا امر و نهی، حتی فی مورد تصادق و اجتماع هر دو باید ملاک را داشته باشن تا اسمشو بذاریم اجتماع امر و نهی، که یحکم علی الجواز، اگر جایز دانستیم اجتماع را یحکم بکونه فعلا محکوما بالحکم، نقدن، فعلا یا نقدن، نقدن این عمل دارای دو حکمه، هم وجود دارد و هم حرمت دارد، اگر در دار غصب نماز خوندی هم اطاعت کردی وجوب را، هم معصیت کردی حرمت را، فعلا نقدن، که یحکم علی الجواز بکونه فعلا محکوما به حکم، و علی الامتناع، اگر گفتید نه محال است اجتماع امر نه، ولو هر دو ملاک را دارن، اما اجتماع امر نه محاله، بکونهی محکومم به اقوال مناتین، هر کدوم ملاکش قوی تره روی ثبوت بحث میکنیم، روی مقام ثبوت تصور، هر کدوم ملاکش قویه مسلم است که اون برنده است دیگر، حکم تابع اوست، او به حکم آخر غیر الحکم فی ما لم یکن هناک احدهما اقوا، اگه مساوی هم حکم ثالث باید بیاد اونجا، منتها حکم ثالث یا استحباب میاد یا کراهت میاد یا اباحت، چون که دیگه حواستون جمع بود توضیح بیشتر لازم نیست، حکم ثالث غیر حکم فی ما لم یکن هناک احدهما اقوا کما یأتی تفصیله، اما اذا لم یکن للمتعلقین منات کذالک، اما اگر صلات و غصب هر دو دارای ملاک نباشند در صورت اجتماع، فلا یکون من هذا الباب، اون وقت دیگه صلات در دار غصبی مربوط به اجتماع امر نهی نخواهد بود، ولا یکون مورد الاجتماع محکوما الا به حکم واحد فردا ان شاء الله تعالی.